این یه دونه درخت مال یه نفر نیست، کما که مسجد مال یه نفر نبود. پس بنابراین ما اون بنه اولیه و خمیرمایه ابتدایی کار این است که اگر بخواهیم جلوی خسارت محیط زیست را بگیریم، ثابت کنیم کسی که به محیط زیست آسیب میزنه مالی را از بین میبرد. عرض کردم اینو به فنی تر میشه دیگه، شنوندهای عزیزمونم تحمل بکنن. بنابراین با امثال این فتوایی که از شهید صدر نقل کردیم، به اضافه این که در فقه ما بعضی جاها هست، فرض فرمایید که اگر یک سی لباسش رو داد به رنگرز اتوشویی، اصلا روایت سری داریم، اینجا لازم نیست تقصیر رو ثابت بکنه، یعنی اینجا اسب بر مسئولیت اون رنگرزه. اگر کسی بچه‌شو بر ختنه بکنن اون طرف آسیب زد، اسب بر مسئولیت اوه. اینطوری ما بیم ثابت کنیم بابا شما تعدی و تفرید کردی، باید این کارو بکنی. بنابراین من به صورت خیلی مختصر عرض کردم که اگر بخوایم ما حکم فقهی در اینجا بدیم، باید بگیم برای ورود زیان، اولا یه زیانی وارد شده، ثانیا زیان دیده در اینجا باید در کار باشه، ثالثا هیچ ضرری جبران ناشده باقی نماند. اگر اینو ما اومدیم گفتیم، همین کسی که آقا گاز گلخانی به فرموش آقای دکتر ایجاد میکنه، این در قطر تدریجی طرف مقصر هست. بعدش هم یه رابطه باید بین اینا باشه، رابطهش هم رابطه ایست که وقتی قابل استناد و نسبت بود، این کاری که شما کردید چون شما ماشینت باعث شد که این درخت رو قطع بکنی، به بیت المال کل مسلمی شما ضرر بزنی. از همینجا من یه فاز جدید باز ایجاد میکنم، بفرمایید جناب آقای مسلمی نژاد، حالا حکومت اسلامی که تشکیل شد، این خسارت ها رو کی باید بگیره؟ کجا باید خرج بشه؟ کی باید مقدارش رو تعیین بکنه؟ در رابطه با کشورهای دیگه، همینطور که فرمودن که الان جنبه پروانه ای داره، لایه اوزون مال هم هست، ولی فقی در این کشورها چطوری باید دخالت بکنه؟ تمام اینها رو فقهی که حدود 1000 سال در کنج زندانیش کرده بودن، فقه شیعه رو، الان آمده و جوابگوی اینا هست به اعتقاد ما و زحمت فراوانی دارد. در آخر کار الان اشاره میکنم، از اونجایی که مسئله دنیا الان یک روستای کوچیک شده، دهکده شده، بین آمریکا و کانادا یه پرونده ای تر شده. پرونده چی بوده؟ عرض میکنم که ظاهرا در خود کانادا این کارخانه بود که دود ایجاد میکرد،
تریل اسملتر،
احسن، در خود کانادا دود ایجاد میکرد، این دود از این ور مرز به اون طرف مرز، یه قهوه خانه‌ای که اونجا اون آقا کاسبی میکرد، میرفت بساط رو آلوده میکرد. این کسی که تو آمریکا بوده، آمده یک پرونده در دیوان بین المللی مطرح کرده که آقا قهوه خانه من، رستوران من، از این آقایی که این طرف کارخونه‌ای داره دود داره ایجاد میکنه چیه؟ داره آسیب میبینه. داره آسیب میبینه. بعد رأی هم به نفعش داده شده. یعنی مسائل محیط زیست دیگه از این حالت کوچک و خانگی و محلی بیرون اومده و جنبه بین المللی و جنبه تقریبا دهکده جهانی پیدا کرده.
خواستم به اون شیوه تخصصی کار در فقه حضرت علی اشاره بفرمایید که خیلی زیبا در قالب مثال ها بهش اشاره کرد، یعنی علاوه بر موضوع شناسی که باید به دقت صورت بگیره، تطبیق اون کلیات و اصول طراحی شده در فقه ما که برگرفته از آیات و روایات هست بر این مصادیق کاریه که متخصصی است به نام مجتهد که در این رشته علوم مختلفی رو فرا گرفته و این کار رو انجام میده. یعنی پاسخگویی این فقه پویا به نیازهای بشری برای همیشه زمانها و مکانها خواهد بود، هیچ بنبستی درش راه نداره. خواستم به این مسئله اشاره بفرمایید که خیلی جالب حضرت علی بهش پرداختید. خب آیه دکتر مشهدی، ما در دقایق پایانی این برنامه هستیم، در حقیقت آخرین برنامه‌ای که خدمت حضرت علی هستیم، در بحث محیط زیست توفیق بود در فرصت‌های قبل و این مجال که استفاده کردیم، و اون سوالی که در ابتدای بحث گفتیم، نقش آموزه‌های اسلامی در تحول و توسعه حقوق زیست محیطی، می‌خوام اشاره بفرمایید و هر نکته‌ای که اولویت لازم می‌دونید بگید. بله. چون تخصص شما در حقوق عمومی هست، بفرمایید.
آقای دکتر به نظری خیلی خوبی اشاره کردن. البته تز دکتری آقای دکتر فهیمی هم بوده، نظری احترام اموال.
بله.
روی کرد فقهی آقای دکتر به همین، یعنی یافته ایشون است. ببینید، من معتقدم که خب اگر ما یه تعریف اولیه‌ای که از فقه داریم، استنباط حکم شرعی از ادله تفصیلی در حالا مسائل اینه که مسئله محیط زیست، خب ما در کتاب عمومی فقهیمون وقتی نگاه میکنیم، بیشتر اون رابطه ای که در واقع متشرع برقرار میکنه، رابطه ای انسان با انسان، غالبا مثلا اجاره، بی، آریه، رهن، یه رابطه ای که انسان ها با هم دارن.
بله.
دقیق میکنه، یا در احکام اعتقادی رابطه میگیم یا رابطه ای انسان با خداست یا رابطه ای انسان با انسانه دیگه.
بله.
دقیق میکنید.
بله، احکام اعتقادی. بله،
احکام اعتقادی. حالا بله. من میگم یه حوزه دیگه‌ای در فقه هست که کمتر بهش توجه شده، البته نه که کمتر نوجور، به خاطر اینکه دیگه در یه دوره‌ای نبوده.
بله.
از مسئله قرن 21مه. من فکر کنم یه نقش مهمی که فقه ما داره، یه قلمرو جدیدی باز شده به نام رابطه انسان با طبیعت.
بله.
که ما بگیم فقه البیعه. آیت الله جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات یه تقسیم بندی جالبی داره. ایشون اومده میگه رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با طبیعت.
بله.
من فکر میکنم در مباحث فقهی اگر بخوایم باب فقه البیعه رو باز بکنیم، باید بریم اون دسته از احکامی رو که به رابطه انسان، انسان متشرع و نحوه برخوردش با طبیعت. حالا از این ما فروعات رو بیرون بکشیم. این فروعات میتونه آلودگی هوا باشه، میتونه خاک باشه، میتونه تغییر کاربری باشه، میتونه اشاره کردن خیلی از نکات رو. من فکر کنم میتونیم از اینجا مسئله رو بنیان بنهیم، بنیان مسئله فقه محیط زیست رو. و من مثلا دیدم صاحب شرایع یه فصل رو به حقوق حیوان اختصاص داده بود، خیلی جالب بود. من به احکام مربوط به برخورد انسان با حیوانات، مثلا نفقه حیوان، خیلی جالب مثلا ایشون بحث کرد. من فکر کنم اینا رو میتونیم در یک باب جدید یا جزء یک از فروعات مسئله محیطی اشاره بکنیم. من فقط اشاره میکنم به نظر آیت الله امامی کاشانی رو به عنوان آخرین مسئله اشاره میکنم. ایشون در مورد آلودگی هوا میگه، روز 26 آذر 90 میگه که میگه آلودگی هوا مصداق ضرر زدن به مردم و گناهی است کبیره. بعد اشاره میکنن ایشون که میگن هزاران وسیله نقلیه در آلودگی سهیم هستن و تنها وسیله نقلیه ما نیست که در واقع گناه رو از روی دوش تک تک افراد جامعه بر نمیداره. یعنی تک تک اون شهروندان در آلودگی سهیمن و یک مسئولیت اجتماعی که در حوزه محیط زیست شکل میگیره. من چون فرصت محدود است دیگه، حالا اگر فرصت
خواهی میکنم. بله، مطالب شما بسیار متنوع و علمی و کاربردی است، اما ما دیگه مجال نداریم در این برنامه که بیشتر خدمتتون باشیم. به هر حال من از حضور حضرت عالی خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که این نکات ارزشمند و بیان علمی کمک بکنه. یک نوع فرهنگسازی هست دیگه، همون سطوحی که شما بر میشمرید میگفتید که از اشکال این است که واقعا در رفتار ما دوچار مشکل هستیم. همین برنامه ها میتونه نگاه رو عوض بکنه، نگرش رو تغییر بده و فرهنگ جدیدی رو در حقیقت به جامعه تزریق کنه. جناب استاد فهیمی عزیز که ما خدمت حضرت عالی بودیم و خیلی استفاده کردیم، فکر میکنم یکی دو دقیقه فرصت باشه اگر میخواید به اون جنبندی نکته ای رو اشاره بفرمایید، ما و شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا استفاده میکنیم.
بنده هم ضمن تشکر از جناب عالی و دستاندرکارای محترم، همکارای عزیزتون،
خواهش می‌کنم
عرض میکنم که به قول آقای قرائتی میگفت که به ما یاد دادن که اگر یه تیکه نون توی جاده افتاده باشه باید ورداریم ببوسیم بذاریم کنار. از بچگی به ما اینو یاد میدادن. این تیکه نون موضوعیت نداره. الان تمام مواهب و مظاهر محیط زیست واقعا همین گونه باید نگرسته بشه. باید با احترام ما به اینها نگاه بکنیم و با وسع نظری که داریم بعد از موضوع شناسی خوب سراغ حکم و سراغ اینکه واقعا مشکلات مردم در قرن 21 حل بشه. چرا؟ چون خیلی از موارد این است که مثلا ممکنه که خلأ حکمی در کار باشه.
بله.
و اگر آمد حکم صادر شد به تبع اون حقوقدانای مثل آقای دکتر مشهدی دیگه باید بشینن و ماده و قانون لازمش رو وضع بکنن.
بله.
و این برنامه خوب شما کمک میکنه که ما موضوع شناسی خوبی در این مورد داشته باشیم تا انشالله فقهای بزرگتر و عظیم و شأن اینا بیان بعد از اینکه موضوع براشون روشن شد بتوانن حکم و فتوای خوبی رو در این مورد صادر بکنن که بتونیم معضلات رو حل کنیم.
بله، خیلی متشکرم. انشالله که همه ما پاسدار و نگهبان محیط زیست به ویژه طبیعت باشیم که این در حقیقت کمک به زندگی خودمون هست. بله آیه دکتر فهیمی، واقعا از مطالب خوبی که فرمودید ما استفاده کردیم، از حضورتون بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم اصلا لطف جناب عالی و امیدواریم که مطالب نافع واقع شده باشه.
ان شاء الله. آیه دکتر مشهدی، از حضور حضرت عالی هم بسیار ممنونم.
بله، بنده هم به نوبه خودم تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبی که داشتید. امیدواریم که مردم و همه شهروندان عزیز توجه ویژه به محیط زیست در این ایام داشته باشه.
خیلی ممنون دوستان گرامی، با شما هم خداحافظی میکنیم. از حوصله‌ای که به خرج دادید، پای رادیو معارف نشستید و مطالب رو گوش کردید، ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خب دوستان، با شنیدن برنامه فقه پویا به ساعت 15:40 رسیدیم. امروز پنجشنبه 11 فروردین 1401 در یکی از روزهای فصل زیبای بهار هستیم. همتانان عزیزی که در مسیر هستند، در جاده هستند و احتمالاً کم کم دارن به شهر و دیار خودشون برمیگردن، انشاءالله که تمام دستورالعمل‌ها رو جدی بگیرن، اونجا را که پلیس راهور توصیه میکنن و رعایت بکنن همه قوانین رو، انشاءالله که سفرتون بی خطر باشه و با صحت و سلامت و عافیت به شهر و دیار خودتون برگردید و این روزهای بهار بر شما باز هم مبارک باشه.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از سنای تو بر لب ما ترانه ای،
میدمد از سنای تو بر لب ما ترانه ای. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه. گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه. گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای. ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
بعد از ظهر پنجشنبه تون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اما علاقمندان بازخوانی و شرح حکایت‌های گلستان سعدی رو دعوت بکنم که از همین ثانیه‌ها با برنامه گلستان همراه باشن. حجت الاسلام دکتر ایران دوست این زحمت رو میکشن، یعنی بازخوانی و شرح حکایت های کتاب گلستان سعدی رو خواهند داشت با اعلام ساعت 15:45.
به چه کار آیدت ز گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالعه گلستان سعدی بر هر ایرانی و پارسی زبانی شایسته و بایسته است. این اثر می تواند روشن کننده راه پویای فرهنگ ایرانی و بهترین راهنمای پرورش دهنده افکار و اخلاقیات برای نسل جوان باشد. در واقع میان خیلی عظیم آثار پارسی، گلستان سعدی جایگاهی منحصر به فرد و ویژه دارد. مطالعه آن سن و سال نمی شناسد و برای هر پارسی زبانی فهم و درک آن به آسانی امکان پذیر است. و اما حکایت امروز از باب سوم گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد، طاقت حفظ آن نداشت. ماهی بر او غالب آمد و دام از دستش در رو بود و برفت. شد غلامی که آب جوی آرد، جوی آب آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن. گفت ای برادران، چه توان کردن؟ مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها به پیشگاه شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه گلستانه. روزهای بهاری به آرامش یک دریا سرشار از شادی و عشق براتون آرزومنده. سعدی تو این حکایتی که با هم شنیدیم گفته یه روز صیاد ضعیف و ناتوانی یک ماهی قوی صید کرد. این بار ماهی بر صیاد چیره شد و دام رو از دست صیاد گرفت و برد. صیادان دیگه که شاهد ماجرا بودن شروع به سرزنش کردند که صیدی به این بزرگی به دام تو افتاد، چرا قدرش رو ندونستی؟ جواب داد با مقدرات الهی نمیشه کاری کرد، هر چیزی یک عجلی داره، عجل ماهی نرسیده بود و قسمت و روزی من هم این ماهی نبود. کلمه دام در این حکایت اصولا در زبان فارسی دو معنا داره. یکی حیوان اهلی که از ریشه هندی باستانی اخذ شده و دوم هم وسیله گرفتار کردن حیوانات که تو این حکایت همین معنا مراده. شد غلامی که آب جویارد مصرع اول یک قطعه شعر دو بیتیست که در ادامه حکایت اومده و کلمه شد فعل تامه به معنای رفت. ماهی را روزی مانده بود، یعنی مهلت زندگی برای ماهی همچنان باقی بود. میان روزی و روز یک جناس به کار رفته. اما اینکه در این حکایت چه درس اخلاقی و توصیه اخلاقی وجود داره لحظات دیگه در خدمت شما هستم.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان
سعدی در این حکایت کوتاهی که با هم شنیدیم یک نکته مهم اخلاقی اعتقادی بیان کرده و اون اینکه هر چیزی اجلی داره، به این باید توجه کرد. در قرآن کریم اجل به معنای مدت هر پدیده است، انتهای وقته، و کاربرد قرآنی این واژه در مواردی بدون هیچ قیدیه و گاهی همراه با اوصافی مثل مسما، اجل مسما یا اجل قریب یا اجل معدود. در دو موردم ظاهراً به صورت اضافه به لفظ جلاله خدا الله به کار رفته. اموری که قرآن کریم واژه اجل رو در موردش به کار برده اینها هستند: اجل انسان، اجل امتها، اجل پدیده های طبیعی، اجل جنین، دین، عقد اجاره، عده طلاق، عده وفات و مانند اون. بنابراین این امور رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. اول، اجل در امور حقیقی. مقصود چیه؟ مقصود سرآمد زمانی یا آخرین مدت معینیه که خدا در عالم تکوین برای موجودات حقیقی، اهم از انسان، حیوان، آسمان، زمین، خورشید، ماه، فرشته، قرار داده که با پایان یافتن این مدت این موجودات منقرض میشن. بر این اساس هم ماهی یک اجلی داره و هم صیاد، که جناب سعدی گفته صیاد بیروزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد. اما امور حقیقی که قرآن اجل رو در باره اونها به کار برده اینان: اجل انسان. اجل در باره انسان به معنی مدت عمره یا زمان پایان عمره. دو نوع اجل هم ذکر شده، یکی با قید مسما، اجل مسما، و دیگری بدون هیچ قیدی. و بر اساس ظاهر آیه مقصود از هر دو زمان پایان عمر آدمی است، نه مدت عمرش. پس انسان هم عجلی داره و مهلت به او داده میشه فقط تا سقف این عجل. در آیه 4 سوره 9 آمده و یؤخرکم الی اجل مسمى. اما دومین مورد اجل امتهاست. قرآن کریم برای امتها هم حیات و موت خاصی قائل شده، لکل امتن اجل. سومین مورد اجل پدیده های طبیعی است. قرآن کریم در آیات 8 سوره روم، مثلا 3 سوره احقاف، به اجل آسمان و زمین تصریح کرده: ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. آسمان و زمین و آنچه که میان آن دوست، همه رو جز به حق و تا اجل معین نیافریده. همچنین به اجل خورشید، اجل ماه با کلمه اجل مسما اشاره کرده. پس پدیده های مثل آسمان و زمین و ماه و خورشید و مانند آن یک اجل دارن. با این نگاه و نگرش وقتی به همه چیز نگاه کردیم، اونگاه اگر دیدیم که ماهی صید رو برد و صیاد چیزی صید نکرد، دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد، پاسخ اینه که هر چیزی اجلی داره. الهی تا اجل نرسیده رستگار شویم. خدا حافظ.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگه. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
خب ساعت 11:55 هست و روز پنجشنبه‌ای که ما یاد میکنیم از وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و آرزو میکنیم که انشالله تعجیل در ظهور فرج آقا رو شاهد باشیم. بهار رسید ولی ما هنوز بهار واقعی رو ندیدیم. الهی که بهار واقعی رو ببینیم، گفت ای کاش شبی ظهور میکرد بهار، از کوچه دل عبور میکرد بهار، من زردترین قصه عشقم، ای کاش یک لحظه مرا مرور میکرد بهار. امیدوارم که بهار واقعی هم بیاد، بهار واقعی رو ببینیم. و همینجا عرض میکنیم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام.
بهار آمد، بهار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، برآوردن سر از شاخ گلها، برآوردن سر از شاخ گلها، گلی بر شاخ سار من نیامد، گلی بر شاخ سار من نیامد، چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ شام تار من نیامد، چراغ شام تار من نیامد، چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ شام تار من نیامد، چراغ شام تار من نیامد، جهان را انتظار آمد به پایان، به پایان انتظار من نیامد، به پایان انتظار من نیامد، جهان را انتظار آمد به پایان، به پایان انتظار من نیامد، به پایان انتظار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد.
اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. اینجا رادیو معارف است و بعضی از هموطنان عزیزمون، شنوندهای خوب ما، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه هستند. در واقع با تلفن گوشی، تلفن همراه صدای ما رو میشنوند. اونهایی که دوست دارن به این صورت با ما همراه باشن، حالا در مترو، در خیابان، هر جایی، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو، نرم افزار رو در واقع سایت ایران صدا .ir دریافت بکنن. ضمن اینکه پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو خواهند داشت، از جمله رادیو معارف، از طریق آرشیو زمانی و برنامه‌ای میتونن برنامه‌های مورد علاقه خودشون رو دریافت کنن. مثلا ساعت 15 تا 15:40 دقیقه که فقه پویا پخش شده، اگر کسی بخواد این برنامه رو دریافت کنه، توی دو بخش از ساعت 15 تا 15:30 دقیقه و از 15:30 دقیقه تا 16، تو این دو فاصله میتونه برنامه فقه پویا رو دریافت کنه و به راحتی بشنوه. اما همکاران عزیزم، برای این لحظه شما راز سرنوشت رو در نظر گرفتن اوج توریستان فاضلی هیدجی بررسی خواهند کرد زندگانی اصحاب و معاصران حضرت امام مهدی علیه السلام رو، که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید در حالی که به ساعت 16 ثانیه های باقی مونده.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره‌ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود.